أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك. عرض کردیم مرحوم شیخ غیر از روایاتی رو که سابقا ما از کتاب وسائل از باب ما یکتسب خوندیم، عده‌ای از روایاتی رو بوده که در وسائل در ابواب مزارعه و اون ابواب وارد شده. و عرض کردیم که انصافا این روایاتی که وارد شده دلالتش بر این که خصوص خراج باشه یا عرض خراجی خیلی روشن نیست، یعنی واضح نیست. انصافش اگه ما باشیم حق با محقق اردبیلیست، مگر به قرائن و شواهد سیاقی. مثلا حلبی وقتی میگه لا بأس ان یتقبل الرجل الارض و اهلها من السلطان، حلبی اهل کوفه بوده، اهل عراق بوده، عرض که در اونجا گفته بشه مرادش عرض خراجه مثلا اینجوری. و الا عرض کردم مشکلی که ما داریم کلمه خراج رو بعدها آوردن به مطلق مالیات. همین زمین های کشاورزی که ازشون مالیات میگرفتن به اونم خراج میگفتن. کلمه خراج رو یا کلمه ارز رو منحصر به ارز خراجی به کار نمیبردن، اینطور نبود که باشه. اما این تعبیر و اهلها و مزارعت اهل خراج، این دومیش درسته، اما باز هم این خراج رو در عراق معنا کردن، یعنی زمین خراجی. و الا در غیر زمین خراجی هم ما تعبیر داریم و روشن نیست که مراد این اصطلاح ارز خراج باشه. اون حدیث رو به مقدار خیلی کم صحبت کردیم. انصافا اگر حدیث رو با مجموعه متونش جمع آورده کنین خیلی لطیفه برای حدیث شناسی شما، چقدر تصرف شده، چقدر کم و زیاد شده. وقت جدا هم بکنید اون چی که در کافی است، اون چی که در کتاب تهذیب و بعد فقیه، فقیه و بعد تهذیب، و مخصوصا اگر سعی کنین هر کدوم رو تقطیع شده به هم بچسبونین، کافی رو جداگانه بچسبونین، اونا رو جداگانه، مطالب خوبی برای حدیث شناسی به دست میده که فعلا دیگه اصلا ما نمیتونیم وارد این بحث بشیم. تصادفا بعد از صحیح حلبی صحیح اسماعیل ابن فضل هست، اونم مثل همینه. این صحیح بودنش که ایشون نقل کرده از کتاب علامه ببالی، کتاب تهذیبه. بعد همین روایت به نحو موثق به قول ایشون در کافی و تهذیب باز از اسماعیل ابن فضل هاشمی، ایشون میشه بعد ناتفاوت. اینم برای حدیث شناسی خوبه چون مصادرش مختلفه، در کافی در تهذیب آمده، کافی آمده. اون شاید اون از صحیح اسماعیل فضل مال فقیه باشه، احتمال اون بالایش متن بالاش مال فقیه باشه. بله بله فقیه، من اشتباه کردم، تهذیب اشتباه کردم، به نظرم اون مال فقیه باشه. به هر حال این مقارنه این مصادر با یک دیگر و باز مصادر مصادر که مرحوم کلینی از کجا گرفته تهذیب، چون ما تو بحث حدیثی این بحثایی که اصطلاحاً اسمش رو فهرستی گذاشتیم خیلی روش اعتراض داریم، لکن دیگه اگه بخوایم بکشیم هر روز با یکی از اینا یکی یکی بگیم خیلی طول میکشه، یا خودشون اگه اینا که علاقه دارن مراجعه کنه. و عرض شد که این اسماعیل ابن فضل هاشمی نوفلی هم در روایات بهش گفته شده، ایشون اهل مدینه است. اسماعیل ابن فضل اون نوفل معروف که از سکونی نقل میکنه، اون آقا اهل کوفه است. اصولا اینو من چند بارم عرض کردم، ما در میان روات ما دو تا نوفلی داریم که اینا اشتباه نشن. یه نوفلی هایی که اصلشون از یمنن، از عشیره به حساب همین به نظرم کمیل ابن زیاد نخعی هستن، یمنی هستن، به نظرم نخعی باشن، از نخع باشن. و اینا مثل حسین بن یزید که چهره سرشناسشون ساکن کوفه بود و شیعه است، ایشان اواخر عمر به ری میاد تهران، و چون غالبا اینجا برای نشر دعوت به صورت مخفیانه و مثلا شاید مثلا تشکیلاتی کار میکردن، احتمالا مثلا در برای نوعی از تحرکات سیاسی در اینجا داشته. اینی که مرحوم نجاشی درباره ایشان نوشته و قیل انه غلافی آخر عمر، ظاهرا مراد قلوب سیاسی باشه. مراد ظاهرن همینه. به هر حال ایشان بعدها در ری میان و مثل مرحوم محمد ابن ابی عبدالله یا محمد ابن جعفر اسدی، ایشون هم عربیه، اونم عربی صمیمه، مولا نیست، محمد ابن جعفر هم عربیه از بنی اسد، ایشون هم ری آمده، ایشون هم ظاهرن زندگی مخفیانه در ری داشتن برای نشر دعوت. اون محمد ابن ابی عبدالله هم بشه، محمد جعفر هم بشه، اون مرد بزرگواریست، ولو دیدم بعضی ها تضعیفش کردن. به نظر همین مرحوم آقای اردبیلی نگاه میکردم توی همین مجموع الفادی جا ایشون تضعیف میکنه، نه تضعیف ایشان به حق نیست، یا در کتاب ابن داود تضعیف هم میکنه. به هر حال این تضعیف به حق نیست، ایشون جلیل القدره. و ایشون با پسر برادر این نوفلی خود ما معروف که از سکوی نقل میکنه تماس داشته که این روایت معروف زیارت جامعه مال این نوفلیه، موسی بن عمران یا موسی بن عبدالله، این سند اون زیارت جامعه اینه. مرحوم شیخ صدوق به واسطه دو سه نفر تو بعضی از مساد نسخ، دو تا آمده بعضی سه تا، همشون مشایخ درجه 3 و 4 2 و 3 و 3 و 4 قمن، مشایخ معروف قوم نیستن. عرض کردیم سر این که مشایخ غیر معروف نقل کردن این بوده که ظاهرا اینها زندگیانی مخفیانه ای داشتن و مشایخ معروف سختشون بوده با اینا تماس داشته باشن، یا اگر تماسی هم داشتن اعلام نمی‌کردن، چون اونها مشهورن در قوم، براشون دردسر درست می‌کردن. به هر حال مرحوم شیخ صدوق به وسیله دو نفر یا سه نفر از محمد ابن جعفر اسدی کوفی که بعد آمد در ری، از موسی بن عمران یا موسی بن عبدالله، این پسر برادر نوفلی معروفه، این سند زیارت جامعه اینه، از ایشان نقل میکنه زیارت جامعه رو، از ایشان نقل، از حضرت هادی سلامت الله سلام علیه. و این یک طایفه نوفلی هم که نخعی هم یمنی هم مثلا ما امروز هم میگیم شیخ هم سید نیستن، یه طایفه دیگه نوفلی داریم که اینا مدینه بودن، اینا از نواهای عبدالمطلب هن، نوفل ابن حارس ابن عبدالمطلب، نواهای نوفل ابن حارس ابن عبدالمطلب، تصادفا از بچه های ایشان و نواهای ایشان خیلی هاشون از بچه های این نوفل، از مخلصین و محبین و شیعیان مخلص امیر المؤمنین بودن، در جنگ های صفین و جمل شرکت کردن به الاخری. این اسماعیل ابن فضل هاشمی هم بهش گفته میشه چون از بنی هاشمه، پس در حقیقت نوه عموی از صادق سلام الله علیه، چون حضرت صادق توسط حضرت امیر المؤمنین به ابو طالب میرسن، پسر عبدالمطلب، و توسط حضرت زهرا به رسول الله و به عبدالله، اینها نوه های حارس ابن عبدالمطلب هم، نوفل ابن حارس ابن عبدالمطلب. قرض هم این دو تا طایف، اونم که تو ذهن من فعلا ولی علم عند الله، ما الان در میان مجموعه روات یا علمای خودمون نوفلی غیر از این دوتا نداریم، یا سادات یعنی که در مدینه بودن، یا غیر سیدن که در کوفه بودن و بعدم به ری آمدن. ما نسل یعنی از بقایای اینا در کوفه الان خیلی خبر نداریم. خب این نکته رو برای این عرض کردم که این اسماعیل ابن فضل نوفلی هاشمی عن ابی عبدالله عادتاً باید از مدینه باشه، عادتاً یعنی سوال از اطراف مدینه، و مثلا اگر همین آقا نوفلی در کوفه بود عادتاً از ارض خراج بود، دقت کردین چی شد؟ عادتاً از زمین عراق بود که خراجی بود. پس این یه نکته ایست که ما باید روش حساب بکنیم. و منها از صحیحان اسماعیل ابن فضل هاشمی عن ابی عبدالله قال سألت عن الرجل، ببینید یتقبلو به خراج رجال، این کلمه خراج در اینجا اون اصطلاح خراج نباید باشه که در مدینه، چون زمین مدینه قطعا عرض خراجی نبود، روشن شد؟ این مقدمات ما میگه کمی طول میکشه برای اینکه معنای روایت روشن بشه. و مراد از رجال در اینجا علم رجال نیست، مراد از رجال افرادی بودن که رو زمین کار میکردن و زمین داشتن و مالیات رو به دولت میدن. اگر این شخص همینطور که در ذهن بنده است مدنی باشه، عادتا مراد عرض خراجی نیست و جزیت رؤوسهم
احتمال داده میشه استاد، این احتمال متعین میشه؟
نه به هر حال، لکن از اون برم جزیت رؤوسهم، مگر در خیبر مثلا در اون یادم نمیاد تو مدینه الان فعلا در اون زمان اهل کتابی بوده که جزیه اونها باشه. و خراج نخل و شجر، نخل و شجر هم در مدینه معقوله، اما این بعدیش خیلی معقول نیست. ولی آجام، آجام جمع عجمه به معنای نیزار، همین هم میگیم هور هور العظیم، جاهایی که آب بود نی در اونجا درست میشد اینا را عجمه میگفتن، البته نیزاری که آبم نباشه بهش میگفتن که به قول خودشون جای شیر و مثلا حیوانات وحشی بود. ول مساعد، اینا بیشتر به زمین عراق میخوره، این چند تایی که اسم برده انصافا به زمین عراق بیشتر میخوره، اطراف مدینه ما همچی چیزایی رو سراغ نداریم. مساعد جمع مسیده، یعنی چیزی رو نصب میکردن برای به احساس سید کردن حیوانات، وقت مالیات میدادن، مثلا در اینجا مثلا گوره خر میگرفتن، آهو میگرفتن، مالیات هایی و تیر، تیر هم که بستن. احتمال مساعد دریایی هم هست، البته دریا یعنی در همین به اصطلاح آجام، در جایی که نیزار بود، همینه که در هور هست. اینا می آمدن داخل آب چیزهایی رو از به اصطلاح فلز قرار بدن، ماهی توش قرار می گرفت. ملخ هم هست، اما بعید مراد این باشه. و سمک و تیر و هو لا یدری، سوال اینه میگم، اما معلوم نیست که خصوص عرض خراج و صورت اون باشه. و هو لا یدری، این لا یدری رو تفسیر کرد، لعل هذا لا یکون ابدا، این بی اون عنوان میگه من این وسیله که سیده میگیرم از شما، یا مثلا جزیه اینها رو میدم، جزیه یهودی که اصلا ممکنه یهودی اینجا پیدا نشه، یا اصلا یهودی ها جزیه ندن، فرار کن، فرار مالیاتی کنن. ایشتریه و فی ای زمان یشتریه و یتقبل، تقبل منه قبال است، بنویسه این قبول بکنه. قال اذا علمت من ذلک شیئا واحدا قد ادرک، سابقاً گاهی عرض کردیم کلمه ادرک با اینکه باب افعاله اینجا لازمه، این باب افعال هست ادرکه، لکن لازمه و مراد بلوغه. یه روایت داره درباره مادر حضرت باقر سلام الله علیه که ام الحسن هست اسمشون، ظاهر اگه فراموش نکرده باشه، لم تدرک فی آل الحسن، این تدرک بخونین، تدرک یعنی هیچ زنی که مثلا به سن بلوغ رسیده، یعنی زنی که نماز خونه، تدرک به معنای تبلغ، هیچ زنی در خاندان بنی حسن مثل مادر امام باقر سلام الله علیه در فضل و تقوا و اینها نبود. این اذا علمت من ذلک شیئا واحدا قد ادرک یعنی رسید، اذا ادرکه معنا این غیر از لا تدرکه الابصار، لا تدرکه الابصار اون چیز دیگریه، این یک معنای دیگریه. ادرک یعنی با مثلا ادرک الغلام یا ادرکت الجاریه یعنی بالغ شد. و تفشتریه و تقبل بهی، یعنی نباید مجهول مطلق باشه، یه چیزی در خارج باشه، مثلا میگه آقا این بیابون هرچی نخل بود من برای ازای هر نخلی اینقدر میدن، خبر نمون که تو بیابون یه دون نخلم نباشه. اگر میدانی یه چیزی هست و بعدم ممکن است بعدم چیزهای دیگه پیدا بشه اشکال نه، اما هیچ چیشی نمیدانی اون درست نیست. روایت یکیه عرض کردم دیگه، حالا من دیگه حالش ندارم، همین مقدار خوندیم وقت رو گرفتیم. این رو در کتاب به اصطلاح وسائل نگاه کنیم، مصادر مختلفش بهتر. و روایت فیض ابن المختار قال قلت لابی عبدالله جو التفتاق ما تقول فی الارض اتقبلها من السلطان. ظاهرا عرض در اینجا عرض خراج، چون فیض ابن مختار اهل کوفه از این مسلمه، ایشون فیض ابن مختار کوفیه، ظاهرا عرضم مراد عرض خراجی باشه. اتقبلها قبالش میکنم از طرف سلطان، ثم آجرها من اکرتی الا ما اخرج الا انما، میدم به کارگرای خودم دارم، رعیتی که دارم، به رعیت میگم این زمین بکارین، مثلا هر قد که درآمد حق سلطان رو، مثلا قول دادم به سلطان 10,000 درهم بدم، حق سلطان رو به سلطان میدیم، بعد از او هرچیمون یک سومش مال من، دو سومش مال شما، مثلا النصف او الثلث بعد حق سلطان. قال لا بس، اشکال نه، ظاهرا اینجا عرض خراجی، ظاهرا چون کوفه است دیگه، کوفه عرض خراجی، لکن دقت کنید، قال علیه ازام لا بس کذالک اعامل و اکرتی، امام صادق منم با کارگر خودم همین کاری میکنم. مدینه قطعا عرض خراجی نیست، و این اکرم در اینجا مراد کارگره، مراد اونجا هم اکره بود. این که میگم الفاظ رو وقتی به کار برده، اونجا مراد رعیت بود که همراه زمین هن. حضر و کداله که عامل و اکرتی، اون کارگرایی که من میارم رو زمین کار میکنم با اونام این کاری میکنم. مگر این که بگیم در مدینه هم دهاتی شده بوده که افراد خریده بودن به عنوان ارباب رعیتی، و الا خود امام صادق به حسب ظاهر در جو مدینه جو کارگریه، کشاورزی است که میاد کار میکنه، نه کشاورزی است که با زمین متصل همراه زمین خرید و فروش میشه، همراه زمین جابجا میشه. بعد ایشون فرمودن که مرحوم شیخ روایت دیگری هم هست که ربطی ما نحنفی معلوم نیست داشته باشه که نقل نکرده. این مجموعه اخباری بود که مرحوم شیخ سه تا روایت نوشتن عین ابی زیاد که ما عرض کردیم انصافا روشن نیست. این مجموعه روایت پس تا اینجا روشن شد که مجموعه روایاتی رو که مرحوم مقدس اردبیلی آورده بود، ابتداعا همین روایتی که در باب خراج بود، بعد روایاتی است که صاحب وسائل در باب زکات آورده و زیاد هم یک چند تا مرحوم مقدس اردبیلی از اون آورد، شیخ از اون اگر یکی آورده دقیقا نمیدونم، شیخ این بخش کلام مقدس اردبیلی نیورده بود، به عکس شیخ از روایت باب مزارعه آورده بود که دلار از کلم انصافا مطلبی رو که شیخ و محقق کرکی فرمودن انصافا شواهد مؤیدشه، نمیشه ما معتقد بشیم به این که این مطلب علا خلاف مثلا قواعد است و طبق قاعده مثلا عمل بکنیم. اون وقت برای تتمه بحث دیگه، حالا چون به یک جهات نکات لطیفی هم داره آخر بحث و نتیجه نهایی بحث رو حالا چند دفعه گفتیم و روشن شده، از کتاب مرحوم حاشیه مرحوم سید یزدی که یک جمع جوری از کل روایات باب کرده و احتمالات داده، انصافا با همین ختمش بکنم. میگه بس در این حاشیه جلد یکشون صفحه 220 از این چاپی که شده، ایشون دارن که برای طرح بحث، اصلا برمیگرده به طرح بحث که بحث زکات و خراجی که گرفته میشه شیعه میشه بگیره، خوب دقت میکنه. اضافه زکون زراعت الارض الخراجیه، زمین ارض خراجی، به اذن الجائر و جعل الخراج اول مقاسمه، و اون خود جائر جعل خراج یا مقاسمه کرده. عرض کردیم خراج پولیست که از زمین میگرفتن، مقاسمه مقدار حصه است، مثلا بیا بکار اینجا یک سومش مال دولت. ببینید اشکال کجاست؟ فمقتضى القاعده عدم و صحت ذلک، چون جائره این درست نیست. دو، میخوام اشکالات رو بگیم، اینه که مرحوم مقدس اردبیلی خلاف عقل و نقله، اینه میخواد در بیاره ایشان. دو، کون و ذمت زارع مشغولتن به اجرت الارض للمسلمین. دو و سه، فهینه ازن یکون و مخالفت القاعده فی مقامات سلاسه. سه تا نکته داره که این حکم مخالف با قاعده است از سه جهت. یک، فی اصل المزارعه، چون با جائر نمیشه. دو، در اخذ جائر پول رو خراج رو گرفته، خب جائر حق نداره بگیره. سه، در این که من اعطا به من کرده، به من داده، من شیعه، یعنی این جائر با این گرفتنش مالک نمیشه، نمیشه. و ظاهر من الاخبار و کلمات العلماء، حالا پس اینه که مقدس، من برای همین گفتم چون جمع جور کرد، جمع جورش ایشان اشکالش در سه جهته، روشن شد. وقت اینه که مرحوم مقدس اردبیلی میگه خب این خلاف عقل و نقله، موردش اینه، به این جهت مخالفت داره. لکن از ظاهر و من الاخبار و کلمات العلماء الامضاء و من الائمه فی جمیعها، این که ائمه در جمیعش امضا کردن، همین بود که مقدس اردبیلی میخواد زیر بار نره، گفت این خلاف قال. فیکونو الازاره، خوب دقت بکنید، ما جعله سلطان، اینا همه خلاف قاعده است. زاره اونی رو که مثلا سلطان گفته شما ماهی 10,000 مثلا تومن بدید، ممکنه اجرت زمین 5,000 تومن باشه، ممکنه اجرت زمین 50,000 تومن باشه، این حق از جائر نیست که بیاد بگه شما 10,000 تومن بده. لکن چون امضا شده، فیکون و علی الزارع ما جعله سلطان، این حکم اول که مخالف قواعده. لا اجرت الارض و یتعین حق المسلمین عن الفقراء فی ما اخذه و عینه. حق مسلمان ها در همونی میشه که جائر گرفته، خب اینو خلاف قاعده است. و تبرع ذمته و عن الخراج و زکات، این خلاف قاعده ها داره میگه، ذمه این شخص از خراج و زکات هم فارغ میشه. و یکون هم سه تا، و یکون الاخذ منه بالشراء و نحوهی صحیحن، این شراء هم صحیحه. فیملکه الاخذ، من شیعه که میگیرم صحیحه، من مالکش میشم. روشن شد؟ خیلی مختصر این فقاهت مرحوم، چون واقعا سری از این انصافا فقیه بزرگوار است. خوب دقت کردین، من همدن خوندم انصافا در تعیین محل نزاع و روشن کردم، من به نظرم شیخ انصاری هم قشنگتر نوشته، خیلی مرتب اون نکات فنی بحث رو توضیح داده. مزارعه با جائر درست نبوده، جائر اجرت برش قرار داده این درست نبوده، پول داده به جائر درست نبوده، برداشته 10,000 درهم رو به عنوان خراج معین کرده این درست نیست، به جائر داده درست نیست، ذمه‌اش از زکات و خراج بری میشه درست نیست، من هم از سلطان بگیرم به اصطلاح درسته برای من، این هم خلاف، این خلاف قاعده هاییست که ایشا مرتب پشت سر هم آوردن. این همونیست که مرحوم مقدس اردبیلی میفرماید خلاف العقل و نقل. یعنی شما باید خیلی در روایات، البته من چون خودم عبارت مرحوم اردبیلی هم خوندیم، ایشون چیزهای دیگه هم اضافه کرد، این نشون میده ظاهرا ایشون عبارت اردبیلی ندیده بوده، چون اردبیلی گفته تحریم کتمان هم هست، نمیتونه کتمان بکنه، اگر کسی از شیعه کتمان کرد خراج بره به سلطان خبر بده، دقت کنی، اگر میتونه فرار مالیاتی بکنه فرار مالیاتی نکنه، این چیزا رو هم مرحوم محقق اردبیلی اضافه کرد. لذا مرحوم اردبیلی چی آمد گفت؟ آمد گفت آقا این روایات که شما میگین اولا ظاهر نیست، مخالف با قواعد، فوق شما در بیارین جواز شرا، بقیه رو نمیتونین در بیارین، اگر بتونه فرار مالیاتی بکنه بکنه، اگر میتونه کتمان بکنه الی آخری، دقت کردین، اگر میتونه راهی داره به مثلا حاکم شرع صحیح برسونه برسونه، راه داره به این نده، اگر اجرت واقعی زمین کمتر یا بیشتر از اون مقداری است که ظالم و جائر معین کرده، همون مقدار واقعی رو به حاکم دقت کردین، تمام این مباحث، این به نظر من خیلی هم این خوندن دیدم انصافا خیلی جمع جور کرده و خیلی قشنگ روح مطلب رو گفته که کجای مطلب اشکال داره، اشکالات ایشون میگه ائمه امضا کردن، وقتی امضا کردن خوب دقت کنید، ما دیگه مثل مقدس اردبیلی میگه فقط شرائع، تمام اینا رو باید ملتزم بشیم، روشن شد؟ خیلی ملتزم شدیم، تمام این اموری که خلاف قاعده است اینها رو باید ملتزم بشیم. بعد ایشون کلام مصنف رو ایشون میگه کلام مرحوم شیخ انصاری، فما یأخذه الجائر باقن علی ملک المأخوذ، ایشون اشکال میکنه اگه باقن، خب روایت میگه تو خراج بخر یا بگیر، این اگه باقن که معنی نداره، رد میکنه مرحوم سید فی نظاهر نص و الفتوا انه یتعین و خراجم، بله او زکاتم، بعدم میگه شاید نظر مؤلف این باشه که طبق قاعده است. بله مرحوم شیخ انصاری در این بحث، من الان قبل از اینکه عبارت سیده بخونم برای اینکه براتون روشن بشه عرض کردم، مرحوم شیخ انصاری متعرض روایت زکات نشده، مرحوم مقدس اردبیلی شد عبور روایت، روایت زکات در وسائل در کتاب زکات اینجا نیامده. ایشون میگه فی بعض الاخبار ما یدل علی عدم البراءه من الزکات اذا اخذها السلطان، هست این درست، روایات زکات هم همون وقت اگر حال نوارم گوش بکنی عرض کردم معارض داره، ایشون رفته سر معارض، چند تا روایت داره که درستش اون را نیاورده، این سر معارض، فقط که معارض رو قلت لصادق علیه السلام جوئلت فداک ان هؤلاء المتصدقین یاتون فیاخذون منا الصدقه، این دیگه مسلم صدقات و زکات، فنعطیهم اياها اتجزی عنا قال علیه السلام لا، بله این روایت معارضه، انما هؤلاء قوم قصبوكم او قال ظلموكم اموالكم و انما صدقت لاهلها، این جزء معارض داره، تو خراج نداریم، خوب دقت کردیم، تو خراج بعد اون روایت عطا بود، اون روایت مال ابوبکر حزمی بود که چرا نمیگیری عطاات؟ گفت مخاف قبضم نخافن الدین نداره. خب برو اون تو هم سهم داری تو بیت المال، سهم خودت میگیری. بعد عده از روایاتی که دلالت بر صحت میکنه، چون عرض کردم ما اصلا تو خود کتاب مرحوم مقدس اردبیلی نخوندیم روایات زکات، حالا به این مناسبتی حالا یکیش میخونیم، یکیش برای اشاره فقط میخونم. صحیح یعقوب بن شعیب، ایشون خواهرزاده ابوبصیر معروف، قال سألت صادق عن العشور الذي يؤخذ من الرجل ايحتسب بها من زکاته؟ قال نعم انشاء، میتونه زکات حساب بکنه. عرض کردم سابقا که را این خیلی اصطلاح لطیفیه، یعنی این اصطلاح شناسی و آشنایی با متون روایات و متون تاریخی خیلی مهمه. کلمه عشر در اون زمان، عرض کردم قبل از اسلام، مالیات رسمی بود. مثلا مالیات رسمی که رؤسای اشاعر یا پادشاهان یا امرای منطقه میگرفتن عشر بود، یعنی میرفتم خونه مردم از اموالشون، دکانشون، باغشون، بستانشون عشر میگرفت. این مالیات رسمی عشر بود. عرض کردیم در سال هفتم هجری ظاهرن، چون نامه ها تاریخ نداره، طبق نامه هایی که پیغمبر، چون سال هفتم میدونی سال آمول هجره بهش میگن، آمول وفود بهش میگن، چون سال ششم که صلح شد با مشرکین مکه، صلح حدیبیه، از سال هفتم مشرکین حس کردن دیگه آمدن با ارتباط با رسول الله مشکل نداره، مشرکین مکه جلوشون نمیگیرن، مرتب از نواحی مختلف سرزمین حجاز، حتی از بحرین که حالا خارج حجاز بود، از جزیره العرب، مرتب افراد می آمدن با رسول الله به اعلام بیعت میکردن، مسلمان میشن، از یمن، از اشاعر مختلف. و عرض کردیم این خیلی مهمه، این فتره سال هفتم خیلی از سنن پیغمبر که برمیگرده به نحوه اداره و مالی و مالیاتی، این تو همین ساله و اینا یه مقدار زیادش الان محفوظه، نه اینکه متن نوشته های حضرت، مضمونش الان موجود در کتاب اموال ابو عبید هست، غیرش هست. این یکی از مصادر نگارش سنت فی ما بعد شد. این از من چند مرتبی رو گفتم، چون اینها اگر تحقیق و تحلیل بشه خیلی نکته داره. یعنی بعدها که عمر ابن عبدالعزیز در سال 100 دستور داد برن به مدینه، از شام برن مدینه، سنن و نبی رو جمع آوری بکنن، یکی از منابع این سنن همین هست. اینه که در قرن هفتم پیغمبر نوشتن که خیلی هاشم بار اقتصادی داره، من جمله اقطاعات، اقطاعات پیغمبر همین وقته. همین مسئله توی عده از این روایات که در کتاب اموال ابو عبید داره، و ان لا تعشرو، شما دیگه عشر ندین، برداشتن عشر در سال هفتمه، چون به این نه جای ذکر نشده. من چند بار تکرار کردم که این در حافظه شما دیگه ثابت بمونه، و مبدعش هم گفتم. اخیراً هم عرض کردم یک کتابی است بنظرم پاکستانی هندی، هم کجایی نوشته، یا هندی ال اصل که مثلا ساکن اروپا بوده، چی نامه های رسول الله هم، چی نامه ها هم، چی عزمانه، که ترجمه که از سروش انتشار داده، سروش چاپ کرده، ترجمه فارسی، یه مقداری هم اینا رو اون جمع کرده. البته این عین نامه نیست. خوبی این کتاب اینه که اون چیزهایی که عین نامه الان به ما نرسیده، مضمونش رسیده، اونا رو هم جمع کرده. خیلی این کتاب نافعه. این کتاب بلا لا تعشرو به اون عمرایی که در... یعنی کسانی که رؤسای یعنی اشعار از یمن آمده بودن، گفتن یا رسول الله برای ما یک نامه بنویس که به اهلمون برمیگردیم. نامه هایی است که پیغمبر به اینها دادن. یا مثلا یا رسول الله ما در اونجا یک وادی بزرگی هست، شما اینو تملیک من بکنید. پیغمبر اینو تملیک کرده. همین اعطا، اقطاع، اقطاع رسول الله، اقطاع، اقطاعات. مثلا گاهی بودی وادی خیلی بزرگی بوده، چون یک مسئله است که اندازه کم در اقتصاد فعلی هم خیلی تأثیر گذاره. این نکات اقتصادی و تاریخی اسلام رو همین کتاب که این آقا چاپ کرده، خب خوب زحمت کشیده، اما نکات فنی رو نداره این کتاب متاسفانه، نه در متن و در ترجمه فارسی و در حاشیه. اون نکات فنی که خیلی از این نامه ها منشأ تشریعات بعدی است که فقهای اسلام گفتن، خوب دقت بکنید، چون از زمان هارون سالهای 170-180 به این فکر افتادن که اصولا مسائل مالی حکومت اسلامی رو مدون بکنن، مثل اراضی، مثل غنائم، مثل فی، مثل اینا مدون بشه. که عرض کردم کتاب به اسم کتاب خراج ابو یوسف قاضی معروف هارون رشید موجود الان چاپ شده، این جزء اولین کتاب هاست. خود کتاب الاموال ابو عبید که بعد از اینه، چند تا رساله خراجی داریم، این رسائل خراجی خیلی تأثیر گذار، اینا جزء رسائل اولیان که نوشته شده. اینا فرقش با موطع مالک، موطع مالک هم عده از اینا رو داره، موطع مالک دوره فقه این خصوص مسائل مالیه. تا اونجا هم که من ده سر با تقصیر خبر دارم، در شیعه کسی هم چیز ننوشته، اونجا که من خبر دارم نشیدم. خود من در حدود 10-15 سال پیش در بحث ولایت فقیه حدود یک سال درباره اموال دولت اسلامی بحث کردیم، تمام اینا رو یکی یکی در آوردیم از لابلای تاریخ، هم مصدرش هم مصرفش به اصطلاح خودمون. علی ای حال کلمه عشور یک اونجا به کار برده شده، سال هشتم که پیغمبر زکات رو خود من اموال این صدقه آمد، در یک بخش از زکات کشاورزی عشر قرار دادن که 10% باشه، اون زمین هایی که به اصطلاح یا به اصطلاح 5% یا 10%، 5% اوناییست که به حساب میکارن زحمت میگن، 10% اوناییست که دیمه. این هم داریم. من میخوام عشر ها رو بگم. زمان عمر عشر رو در تجارت خارجی قرار دادن، یعنی از افراد، از بقال، کاسب، تجارت خرید و فروش میکرد عشر نمیگرفتن، میرفت عراق جنس میورد، بین عراق و حجاز مرز گذاشته بودن، با قول خودشون حبل تناب گذاشته بودن، هر کسی از تناب میخواست رد بشه باید عشر میداد. این بحث عشر هم هست، چون اینجا کلمه عشور آمده، میخوام بگم این عشر به کدوم معناست. بخش سوم، عده از زمین ها که حالا یک شرح خاص خودش داره، اینها هم عشری بودن، اراضی عشری بودن، معروف بودن به اراضی عشری، که اینم یک شرحی داره، یک توضیحاتی داره که متاسفانه یک بخشش هم در روایت ما آمده و اشتباه شده، چون ارضی زمین های عشری رو اگر اهل ذمه می خرید به جای 10% 20% می داد. این اراضی عشریه بود، اراضی عشریه خود مسلمان ها 10%، اگر اهل ذمه می خریدن 20%. این داره روایت در کتب فقهی ما منو هستن، ایا ارض اشتراها ذمی و من مسلمه، این روایت واحده است، این مربوط است به خود فقهای اهل سنت، در این روایت ما وارد شده، ضعف علیه الخمس و عشر اخذ منه الخمس. این من گفتم که این، پس ما انواع عشر رو در اسلام داریم، روشن شد؟ انواع عشر یکیش در زکات کشاورزیه، یکیش در تجارت خارجیه به اصطلاح، یکیش هم در بخشی از اراضی که در اختیار دولت بود 10% ازشون میگرفته. وقتی در اینجا داره که انا سألت عن العشور الذی یؤخذ، نمیدونیم این عشر کدوم یکی از این سه عشریست که الان برای شما گفتم، خوب دقت کن. نه اصلا ربطی نداره، اشتباه شده، در موطع مالک هم هست، این اون فتوا در موطع مالک هم، ضعف علیه العشر اخذ من الخمس، تو روایت ما هم در روایت ابی عبد است، روایت واحد هم هست در کتاب سعد بن عبدالله منحصر مسئلش هم بیک جا، لکه چون داره ایه تسب و بها من زکاته، تعمل کنید، ایه تسب و بها من زکاته، قاعدتا باید مراد عشر کشاورزی باشه، قاعدتا از این سه قسم عشر، مال اراضی عشری، تجارت خارجی و عشری که زکات به اصطلاح گندم داره که اگه به صورت دین باشه، قاعدتاً ایه تسب و بها من زکاته باید مرادش این باشه، قاعدتاً باید این باشه. ظاهرن همونه که اون عشر اون زکات گذارن، میشه من زکات حساب کنم؟ قال نه. علاوه این روایت گفتیم احتیاج به شرح ده، و این ما مشکل در خیلی از روایات داریم که اون محیط زمان رو و معنای حدیث رو، حالا دقت بفرمایید، اینجا دو تا معنای متضاد در حقیقت روایت در مورد ایشون میخواد میگن دقیقاً مال غیر زکاته، چون میگه یحت حساب من زکاته، دقیقاً این عشر غیر زکاتی بوده، میخواد سوال بکنه این جای زکات میشینه یا نمیشینه مثلا، در صورتی که من به ذهنم میاد که میگه وقتی از ما عشر گرفتن همین عشر زکات حسابش بکنیم، امام میفهم نه، انشا دلش میخواد میتونه با اون حساب بکنه. و الی آخر یک چند تا روایت دیگه داریم که من فعلا نمیخونم و نکات. پس این روایاتی که در باب زکاته مرحوم اردبیلی هم آوردن که ما در اونجا هم نخوندیم، اینجا هم دو تاشو خوندیم، مرحوم شیخ هم نیاوردن. احتمال میدم شیخ تو تنبیهات شاید آورده، چون بعد تنبیهات شیخ میاد، احتمال بعد تنبیهات به نظرم یک چیزی احتمال میدم، فعلا نسبت نمیدم. بله بعد ایشان، بله بعد از این که ایشون چند تا دیگه روایت هم آورده، بحثه اون روایت هم مطرح میکنه و وارد بحث میشه که ما به اصطلاح دیگه الان متعرضش نمیشیم. بعد ایشان برمیگرده این مجموعه روایات رو، ابداع احتمالاتی که درشون شده یا اقوال، در صفحه 222 ثم ان ما ذکره المصنف و تنقیل مراد فاضل مقداد من کون جواز شراب من باب اذن الامام الذي هو الولي للامر. حالا ایشان مرحوم سید یزدی از عبارت شیخ اینجور فهمیده که امام اعمال ولایت کرده، این معنا رو من فهمیده بودم اما به ذهن من از شیخ در نمیاد، حالا ایشون اینجور فهمیده. ایشون میفهمد که روایت هم رو کنیم برای احکام ولایی، چون امام ولی امره، میگه آقا ما آمدیم خراج رو به این سلطان جو، امام میفهم درسته اشکال نده، لذا مرحوم سید میگه همه آثار بار میشه، معامله کردی و اجرت معین کردی به او دادی، ذمه تو بر این میشه، من میتونم از دقت کردی، چون این در واقع این روایات اذن امامه، این روایات در حقیقت حکم شرعی نیست، حکم ولایی است، حکم اولی نیست. حالا خود مرحوم سید هم ظاهرا این جوانی، حالا مراد سید با اونی که من فهمیدم نزدیکه یا یکیه، و یکون و منبابل اجازت فلفزولی، اجازه نیست، اصلا خودشون اعمال ولایت فرمودن، اصلا بگیم این روایات در حقیقت به اصطلاح اعمال مقام ولایته، روشن شد؟ این هو احد الاحتمالات فی المسئله.
کیفیت اعمال ولایت
امام بانون ولی هم فهمون شما ببینید، هر این
که
کی کدومی کیه؟ این چه آدم ظالمی هم؟ خب شما درست
میگیره دیگه،
میگیره اون وقت مشکل کار اینه، نه مشکل کار اینه، یک حالا فرض کنیم این ظالمی که جائری که گرفته بعد خوب شد، آدم شیعه جمعه سلطان محمد خداونده، آدم خوبی شد، آیا ضامن هست در ایامی که جائر بوده گرفته خراج رو گرفته؟ این مرحوم سید این راه هم وارد میشه. خب ایشون میگه اگر اذن ولی بود بگیم نه ضامن هم نیست، خب طبق قاعده ضامنه، شما میگه از اون بر حق نداشته بگیره، جائر بوده. حالا اگه بنا شد این آقا خوب بشه و توبه بکنه رو فرض کنید، اصولا شما حکم به زمانش میکنه نمیکنه، حالا توبه کرده نکنه، و ظاهر حالا اینه، و ظاهر انه المتعین، اصلا متعین همین احتماله، اعمال ولایت، اجازه فضولی هم نیست، و لازمه خوب دقت کنید براءت و ذمت دافع من از خراج، لازمش اینه. عرض کردم مرحوم آقای اردبیلی لازم رو توسعه داد، لازمش کتمان نمیشه کرد، لازمش فرار مالیاتی نمیشه کرد، لازمش اگر کسی کتمان کرد برین خبر بدی، این لازمه رو آورد مرحوم. مرحوم سید اینا رو نیاورده، من تعجب میکنم ازشون، ظاهرا کتاب اردبیلی نیده، بل به براءت ذمت سلطان من از زمان اگزن، این خیلی خلاف قواعده، یعنی اونی که مرحوم اردبیلی میگه، خب میگه این چجوری ما تصویرش بکنیم، سلطان جائره، کارش حرامه، گرفته کار حرام، خب گرفته ضامن دیگه قاعدتا، نه بگیم ائمه علیهم السلام فرمودن ضامن نیست، ها مگر این که جمع بکنیم بگیم نه آقا کارش حرام بوده اما ضامنه، وقتی میگه این با این مقام ولایت امام نمیسازه، و این کان علیه الاثم من جهت الاسیان والعدوان فتبعات الغصب علیه جمیعا، قاصب هست الا زمان. تمام دقیق مسئله داره باز میشه، یعنی اینجا رو شما چی میگید، چی کارش با این بکنیم، این سلطان جائر با این روایات شما چی در میارید، در میارید ضامن نیست یا در میارید ضامنه؟ از اون ور اگر ضامن هست پس چطور شما میره از اون میخره، او ضامنه یعنی مالکش نبوده، شما من شیعه ازش میگیرم درسته، این چجور میشه؟ این دو تا بار از هو نظیر ما اذا قصب القاصب مال الغیر فوهبه لآخر، این مثل این که کسی بره مال مثلا کتاب من قصب بکنه به کسی ببخشه، و اجاز المالک و دالک قصب او به جای خودش محفوظه، اما ظاهرا زمان هم برداشته میشه. و این کان اجازتو ولی اذنو ولی اجازتو، مشکل دیگه. اگر گفتید شما میتونید از این سلطان جائر بگیریم، فقط شیعه میتونن بگن یا سنی ها میتونن بگن، این باز مخالفتش این بره. بگیم سنی بگیره جایز نیست چون سلطان جائره، حقش نیست، اما شیعه بگیره ائمه اجازه دادن، ایشون باید بگیم خاصون به شیعه دون المخالفین. و کان الامضاء، البته این هم میدونیم که امروز یکی از دعوا همینه که از اهل سنت چی تعبیر بکنیم. بعضی ها مثلا میگن اهل سنت جماعت، بعضی ها عامه، عده هم میگن نه از اون تعبیر مخالفین بکنیم، مثل مرحوم سید دون المخالفین. و این کانه و لوازم میشه فکر بکنیم. و کان الامضاء و به نسبت الیه، این امضا فقط در حق شیعه است، لا به نسبت الال جائر من حیث هو اذ معه لا یمکن بقاء زمانه. اگر این حرف امضا رو قبول نکنیم چطور میشه زمان قبول بکنیم؟
ولی سنی جائر حساب میشه که
بله بله، برای اون میگه امضا اذ لا یعقل تصحیح المعاملت من احد الطرفین دون الاخر فلا یمکن تفکیک بین البیع و شراء کما به حسب الواقع کما هو واضح. بگیم تو بگیری درسته، خود اون آقا ضامن نیست یا ضامنه، اون آقا طبق قاعده ضامن، اما تو بگیری درسته. این تصویر جمع این مسائل مشکله. بعد یکی دو فرع قشنگی رو مرحوم سید مثال زده که چون نکته فنی داره من فردا متعرض میشم. مثلا الله علیه.